گروه هلال احمر، گروه ستاد اجرایی فرمان امام و گروه هایی که از بیمارستان های خصوصی به صورت شخصی اعزام می شدن، همکارا برای بیشتر کار در ایام اربعین، عاشورا و ایام زیارتی که به قول معروف دوبار اونجا زیاد بودن و نیاز به رسیدگی بود، ما به صورت گروه های پزشکی اعزام می شدیم و اونجا خدمت می کردیم. حالا 10 روز بود، 1 ماه بود، 35 روز بود، 40 روز بود و توفیق خدمت در شهرهای کربلا و نجف رو
خدا قوت خانم دکتر، انشالله که همیشه خدا توفیق این خدمت رو به هممون عطا کنه.
الهی آمین، الهی آمین. من واقعا به این معتقدم که خدمت در این اماکن مقدسه واقعا لیاقت شخصی نیست، یعنی دعوتی هست از جانب آن بزرگواران که یک نظر لطفی به این خدمتگزاران کوچیکشون میکنن، چون واقعا
در حقیقت یک دعوتی است و لبیکی از طرف شما.
بله قطعا همینطوره، یعنی این که واقعا دعوت هست ولی چنان عنایت ائمه پشتش بوده که اصلا تمام این موانع برداشته شده و راه باز شده و دعوت شده و توفیق خدمت حاصل شده. من واقعا خداوند رو شکر میکنم بابت این مسئله.
خاطره ای هم دارید از اون روزهایی که در شهر نجف اشرف در کنار امیر المؤمنین علیه السلام بودین؟
بله بله، خدمت شما هست شود که من بار اول که مشرف شدم نجف اشرف ایام اربعین بود، سالها قبل بود، زمانی بودش که اصلا شرایط اونجا هم یه شرایط تقریبا جنگی بود، یعنی یه شرایطی بود که انفجارها زیاد بود و حصارهای تودرتوی گشت بود، ولی با این وجود سیل زوار بودن که برای اربعین می اومدن و پزشکانی که اونجا خدمت می کردن. ما در هتلی اقامت داشتیم که اونجا به صورت شیفتای 8 ساعته و 12 ساعته بیمار می دیدیم و این که خیلی خوشحال بودیم که هستیم، یعنی تمام عشق من این بودش که صبح حرم مولا مشرف بشم، نماز صبح اونجا بتونم به جا بیارم به جماعت و بعد بتونم برم محل کارم که دقیقا یه خیابونی بود که در مجاور حرم بود، به طوری که گنبد مولا رویت می شد و من بسیار خوشحال بودم که جایی کار میکنم که وقتی خسته میشم میام دم در و یه نگاه به گنبد زیبای مولا امیرالمومنین میکنم و دستم میذارم رو سینه، السلام علیک یا مولا یا امیرالمومنین مدد، و واقعا انرژی میگرفتم و با یه انرژی مضاعفی دوباره میرفتم سر کارم. یادمه که تک پزشک بودم اونجا تو محل کاری که منو مستقر کرده بودن و هم مریض میدیدم، هم دارو میدادم، هم تدریقات انجام میدادم. بله. هم موردی بود بعد ارجاع میدادیم به بیمارستانهای عراقی که همکارای ما اونجا مثلا مواردی که شکستگی، موردهای مختلف جراحی، کار اینطوری میخواست که بتونیم اعزام بکنیم. بله. اینها رو صبح تا شب، ولی چنان با آدم با شوق و علاقه و عشق و اینها که بعد یعنی کار تموم بشد و من برم دوباره به حرم مولا، یعنی انقدر بله. لذت بخش و اینقدر خوب بود که حد و حساب نداشت و به قول معروف روز خدام و به قول معروف نوتران آقا امیرالمومنین دارم خدمت میکنم. امیدوارم خداوند باز هم این توفیق خدمت رو به من و همکاران من بده انشاءالله. خیلی ممنون برای شما، همه همکاران عزیزتون، برای همه ملت عزیز ایران انشاءالله که به عنایت خاصه آقا امیرالمومنین ما انشاءالله هر چه زودتر مشکلاتمون از جهات مختلف برطرف بشه، خداوند انشاءالله بهترین ها رو براشون دنیا آخرت قرار بده انشاءالله، که هر چه زودتر شاهد ظهور مهدی زهرا باشیم.
ان شاء الله. ممنونم از شما صفا خانم سهاری که لطف کردین. حالا از شما میخوایم به شعر، موزیک و موسیقی که علاقمند هستین در وصف امیرالمومنین علیه السلام هست بفرمایید که آقای نظری تهیه کننده برنامه بعد از این گفتگو به افتخار شما و همه ملت ایران پخش کنه.
خیلی دوست دارم سرود زیبایی دوستانم اخیراً فرستاده بودن در وصف مولا امیرالمومنین هست که بسیار زیباست، که اون رو دلم میخواد که همه بشنوم و لذت ببرم.
ممنونم. خیلی ممنون از این که در این برنامه با ما گفتگو کردین.
خواهش میکنم. موفق معید باشید.
سلامت باشید خانم دکتر عزیز. خدا نگهدارتون. خدا
حرفه‌ای تقریبا یه سه سالی میشه، ولی باید کاراشو ببینید بچه ها، یعنی صفحشو من دارم براتون میفرستم، نقاشیاش فوق العاده است.
خب حتما از بچگی هم علاقه داشته دیگه.
آره دوست داشت، آره، ولی کسی فکر نمیکرد که حالا اینقدر پیشرفت کنه. همه خیال میکنن رسول روش هم مثل داداشش میره دنبال رشته تجربی و دکتر میشه. اما جالب بود که سر از هنرستان در آورد و الان هم که رشته نقاشی میخونه و کارش واقعا درسته.
اون وقت گفتین چی شد که اینقدر علاقه من شد؟
یعنی شما امروز انگار دقت نمی‌کنی خانم اکبری ها؟
دقت که می‌کنم، چرا دقت می‌کنم؟ یه لحظه از ذهنم
عرض کردم که یه سال تابستون که رفت کلاس نقاشی، خب بعد یه معلم خیلی خوبی داشت، اون تشویقش کرد که خوش برو نقاش بشو.
چه جالب که یه معلم نقاشی، اونم تو کلاس تابستونی که معمولا برای تفریح و گذروندن اوقات فراغت، میتونه اینقدر تو زندگی آدم تاثیرگذار
باشه. وقتی یه آدمی تاثیرگذار و همچی شخصیتی داره، فرق نمیکنه تو چه موقعیتی باشه،
بله،
اثر خودشو میذاره. یه وقت میبینی یه نفر با یه جمله زندگی آدمو عوض میکنه.
آره بله، کاملا درست میگید خانم اکبری، اینم هست. البته گاهی وقتا هم همچین اتفاقی میفته دیگه. نمونش بابای خودم.
چطور؟
ببینید همیشه از باباش خیلی تعریف میکنه پدرم، میگه مسیر زندگیشو اون عوض کرد. آخه انگار بابا اون وقتا که هم سن سال ما بوده یکم عصبی و زودجوش بوده، بعد سر هر چیزی هم ناراحت میشده. یه بار باباشو خواب میبینه، از اتفاق تو خوابم عصبانی شده بود. بعد باباش تو چشماش نگاه میکنه، رو پیشونیش مینویسه که آهسته بعدش میره.
عجب.
بعد میگه من وقتی از خواب بیدار شدم یه حال عجیبی داشتم، هنوز گرمای دست بابام رو پیشونیم حس میشه. بعد از اون خواب دیگه تصمیم میگیره رو خودش کار کنه دیگه، سر هر چیزی دیگه از کوره در نره، آروم باشه.
خواب عجیبی،
بله.
عجیب اصلا، حالا چه عجیب، بیشتر که یه همچین تأثیری گذاشته. آخه معمولا آدم وقتی یه خوابی میبینه ممکنه حالا تا یه مدتی تحت تأثیر اون خواب باشه، ولی کم پیش میاد که طولانی مدت رو فردی اثر
بله،
میذاره.
بله درسته حرفتون، ولی انگار حرف بابا بزرگ تأثیر خودش رو روی بابام گذاشته.
باریکل.
به این میگن یه راهنمای خوب تو زندگی.
بله.
یا همچین تغییر مثبتی تو رفتار و کردار آدم میده.
واقعا
درسته.
بابا جون خیلی آدم خوبی بوده، همه تو محل و بازار دوستش داشتن، براش هم خیلی احترام قائل بودن.
خدا رحمت
بابا شده. میگه زنده باشی، هر کس هر مشکلی داشته میومد سراغ بابا جون. حالا مثلا یکی با خانومش مشکل داشت، یکی سر حساب کتاب به مشکل برخورد بود، یکی با خانواده‌اش سر ارث و میراث حرفش میشد. خلاصه هر کسی هر مشکلی داشته، خونه اول آخرش خونه بابا جون بود.
بزرگ
بله دیگه. واقعا حیفا، یعنی واقعا حیف از این آدما که از این دنیا میرن و دیگه هم نیستن. واقعا کاش میشد یه چه میدونم امکاناتی بود، یه تکنولوژی بود که از این بزرگوارای چندتایی میشد کپی گرفت، یه جوری که تا همیشه دنیا بمونن. واقعا
رضا کپیاشون که موجوده، نمیبینی کپیاشون
چی؟
ایشون بابای آقا محسن و خود.
بله
بله بله بله. خانم اکبری بابا جون کجا، من کجا، چرا منو نشون میدید؟ حالا البته بابامو بگین یه چیزی، ولی ما نه جدی میگم، ما با نسلای قبل خیلی فرق داریم. میدونید اونا انگار یه خصلتایی رو به طور ذاتی داشتن.
درسته.
مثلا همشون خیلی خوب آدما رو راهنمایی میکردن.
میدونین چرا؟ به خاطر سن و سالشون.
دقیقا.
بالاخره به قول معروف ماشونه که تو آسیاب سفید نکرده بود.
درود بر شما.
اونقدر سرد و گرم روزگار رو چشیده بودن که چندتاشون پر از تجربه بود.
بله.
حق با شماست خانم اکبر. یعنی به نظر منم همه چیز به این سن و سال برمیگرده. آفرین.
نمیدونم، البته شاید حق با شما باشه، ولی راستش منم خیلی دلم میخواد یه روز بتونم یه آدمی مثل بابا جون بشم، یه کسی که تو مشکلات به همه کمک کنه، یعنی صادقانه بگم یه راهنمای خوب که بشه روش حساب کرد دیگه.
شما نگران نباش آقا محسن، شما اصلا نگران نباش، واقعا که من از شما دارم اصلا جای نگران نیست، خیلی طول نمیکشه. حالا نهایتاً یکی دو سال دیگه شما به پای آقا جون عزیزت میرسی. حالا به پای آقا جون حالا نرسی قبولا، ولی به پای بابات که میرسی. بله
دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نه.
البته اگه به پای پدر بزرگوارم شما نرسید.
باشه آقا رضا، باشه بابا، فهمیدم چی میخوای بگی. خیلی ممنون که منو اینجوری شناختی. متشکرم
از شما. جان خودم راست میگم. آقا شما باور ندارین خانم اکبری اینجا تشریف دارن دیگه. بپرسی که اینا حاضر و آماده. شما بگید خانم اکبری غیر از اینی که من گفتم.
چی؟ کجا؟ کی بود؟ چی بود؟
خانم اکبری ما این همه صحبت کردیم آقا محسن. تازه میگن چی؟ کی؟ کجا؟ چطور؟
شوخی کردم ببخشید. نمیدونم چرا من امروز مدام حواسم پرت میشه. ولی هر چی گفتید نشنیده درست.
واقعا خیلی ممنونیم از این بذل توجه شما خانم اکبری بزرگوار. واقعا دستگورتون.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند خیلی، ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دلبر خوش مهارت دلم را چراحت بردی ایش جدی چل چراغ این امارت، دلم مبتلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را به شیرین کشیدی به سارت، دلبر خوش مهارت دلم را چراحت شدم دیدم تو را ای بهترین ترانم، خانه عطا باد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حت بردی ای عشق جدی چل چراغ این امارت، دلم مبتلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را
خب امروز از ویژگی های یک راهنمای خوب از شما عزیزان پرسیدیم. تشکرم میکنیم از دوستانی که محبت کردن مثل هر روز به عصرین و لطف داشتن، نظر خودشون رو خیلی صادقانه و صمیمانه، حالا چه پیامکی چه تلفنی، برای ما ارسال کردن. بریم تعدادی از نظرات دوستان رو خانم اکبری بشنویم، هم تلفن ها رو هم چند تا از پیام ها رو بخونیم.
پیشاپیش عید قدیر رو خدمتتون تبریک و تهنیت میگم. از عوامل خوب رادیو سلامت تشکر میکنم به خاطر این برنامه های زیبایی که بر ما تحصیل میدین. کسی میتونه راهنمای خوبی باشه که در باره اون موضوع اون موردی که هستش اطلاعات خوبی داشته باشه. همیشه باید راهنماها کسایی باشن که آگاهی و بینش عمیق داشته باشن و اطلاعات خوبی در اون زمینه داشته باشن. در اون صورت میتونن یک راهنمای خوبی باشن برای ما. من فکر میکنم پاسخ سوال شما رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. راهنمای خوب باید عادل، عاقل و بالغ باشه.
ممنونم. خانم فریبا هاشمی از تهران همراه ما هستن. ایشون محبت کردن به 3102 پیام ارسال کردن. چی گفتن؟ گفتن به نظر من کسی که آدم رو راهنمایی میکنه باید آگاه باشه و بدون قصد نیت خاصی راهنمایی داشته باشه و صلاح طرف رو حتما در نظر.
بسیار نکته مهمی.
چقدر نکات خوبی رو دوستان دارن.
باید اینا رو بنویسم.
بله حتما.
راهنمای خوب راهنمایی است که عاقل باشه، یعنی حق از باطل را تشخیص میده، دیندار باشه، به مثل دین عمل کنه، جایی که گناه انجام نمیده مثل کارهای حرام واجبات انجام ده، پاک دل باشه.
اگر بخواید کسی راهنمایی کنید، همیشه سعی کنید توی خفا راهنماییش کنید.
اما سید رقیه خرسند از مشهد مقدس نوشتن که سلام وقت بخیر، پیشاپیش عیدتونم مبارک. راهنمای خوب باید صداقت داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه و همچنین مهمترین خصوصیتش صبور باشه.
سلام عزیزانم، خدا قوت. هر راهنمایی صحیح سنگیست که از مجموعه اونها بنای زندگی ما ساخته می شود. ممنونم از برنامه خوبتون. مادر بزرگ پروین خلیلی از رشت.
عید امامت و ولایت رو پیشاپیش به خوبان اصلین رو تبریک عرض می کنم. در مورد موضوع برنامه بگم خدمتتون که مهمترین ویژگی که یک راهنمای خوب در زندگی میتونه داشته باشه صبوریه. ممنون از موضوع خوبتون، موفق باشید. من ایرا ابو طالبی هستم، مشهد.
ممنون از شما. اما آقا محمد رضا بردستانی از عسلویه نوشتن، گفتن که راهنما باید کار بلد، راه بلد و فداکار باشه. درود بر شما.
چه نکته های خوبی میگن.
دقیقا
محله ما
خلوت گذر مهتا پر میشه زیر پای آفتاب، تو کوچه نور امیده همسایم شایدم خورشیده، شهرهامون مثل روز میمونه، آسمون ستاره بارونه، دلا که هر خونه یه پنجره است، هر پنجره یه دنیا خاطر است، این کوچه کوچه یه قدیمیه با همه آب راسمی میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایی که شما عزیزان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، عصرتون بخیر. ذوالفقاری هستم، گزارشگر مرکز آذربایجان شرقی. امروز از شهر زیبا و توریستی و دیدنی جلفا میخواییم خدمت شما گزارشمون رو تقدیم کنیم. جلفایی که دارای منطقه آزاد هست و خرید و فروش در این منطقه بسیار رونق داره. همراه ما باشید با یکی از اعضای این شهرستان، با سرکار خانم ساعت میخواییم حرف بزنیم و معرفی شهرستان رو خدمت شما تقدیم کنیم. خانم ساعت سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، ممنونم، خسته نباشید. من
حالتون چطوره؟
مرسی، متشکرم.
چند سال ساکن این شهر هستید؟
تقریبا 29 سال ساکن این شهر هستم.
بسیار عالی. شهر زیبایی دارید، دارای صنایع دستی و توریست های بسیاری هست. خیلی از مسافرها و گردشگران خارجی به استان آذربایجان شرقی که سفر میکنن شهر زیبای جلفا رو انتخاب میکنن برای دیدن و گشت و گذار. چرا؟
چون توی این شهر یه دونه آسیاب خرابه هستش که واقعا با جای دیدنی خوبیه، باید بیان از نزدیک ببینن تا اینکه از حال و هواش ببینن که چقدر آبشارهای زیبایی داره. یه دونه رود ارس داره، بازارچه‌های خیلی زیادی داره اینجا، چون لب مرزه میتونه جای توریستی بسیار زیبا باشه که برای رونق کشورم جالب باشه، درآمدزا باشه.
از منطقه آزاد که ما گذر کردیم، قرفه های زیادی رو دیدیم که صنایع دستی استانمون در این قرفه ها عرضه شده. قیمت چجوریه؟
واقعا قیمت مناسبه. توی بازارچه ها صنایع دستی زیادی هستش که واقعا باید بیاین از نزدیک ببینن و پسند کنن و خرید کنن.
صنایع دستی استانمون رو برای عزیزانمون معرفی کنید. عموما کسی که مسافرت میکنه به این شهرستان و به این استان چیا رو برای خرید انتخاب میکنه؟
صنایع دستی زیادی توی این منطقه وجود داره که از هر نقاط استان میاد توی این بازارچه ها به فروش میرسه. مثلا از خود تبریز چرم بود، چرم طبیعی، از مراغه، سجوق و باسلوق، همون صابون مراغه، صابون سنتی مراغه که میره توی اون بازارچه‌ها به فروش میرسه. واقعا اون وسایل تزیینی که سر سفره های هفت سین میذارن تو اونجا هستش که موجوده، اگه بخوام میتونن از اونجا تهیه کنن.
بله، این منطقه آزاد یک پتانسیل بسیار بزرگیه برای استان و خود شهرستان جلفا که هم تولیدات داخلی در این بازارچه به فروش میرسه و هم زیبایی های استانمون در این منطقه به نمایش گذاشته شده. خانم ساعد، از آسیاب خرابه برای ما بگید.
آسیاب خرابه یه دونه قاریه، مردم میان از اونجا بازدید میکنن، صدای آبشارها واقعا روی روح و روان آدم تأثیر میذاره، طبیعتش طبیعت بکری داره، میتونن بیان از اونجا دیدن کنن.
اسم آذربایجان شرقی که به گوشمون میخوره، تصوری که داریم اینه که منطقه کاملا طبیعی و بکر، آبشارهای زیبا و سرزنده، درختان سرسبز که این روزها پر از میوه ها، مخصوصا آلوچه، زردآلو، گلابی، گیلاس، آلبالو و همه خوردنی هایی که عموما با کیفیت تولید میشه در منطقه آذربایجان شرقی به عمل میاد. و از زیبایی های شهرستان جلفا بخوایم بگیم، رود زیبای ارس، رود مرزی ارس هست که افسانه های بسیاری ازش نام برده شده و در تاریخ ها نوشته شده.
من توصیه میکنم که حتما بیان ببینم، مردم واقعا جای بکر و دیدنیه، هوای خنکی داره، به خصوص تو هوای داغ نمیتونه آدم تعمل کنه، میره اونجا تعمل میکنه.
بله، همین رودخانه های بشاش و سرزندهی که در شهرستان شما وجود داره مزید بر علت شده که کولر طبیعی دارید. این آسیاب خرابه از اول خرابه نبود، بعدها خرابه.
بله.
شده.
بله، بعدها به مرور زمان اینجا از بین رفته، برای همون بهش میگن آسیاب خرابه.
الزامش اینه که دوستانمون که برای گردشگری تشریف میارن به نقاط مختلف آذربایجان شرقی حتما در حفظ و نگهداری این مناطق کوشا باشن. سپاسگزاریم از شما خانم ساعد.
ممنونم، متشکرم.
رود زیبای ارس از جمله جاهای دیدنی شهرستان جلفا محسوب میشه که افسانه خانسوبان و سارا در این رود زیبای ارس آراستای اتفاق افتاده که حتما در بخش های بعدی اگه فرصت شد این قصه رو برای عزیزانمون تعریف خواهیم کرد. از صبر و حوصله شما تشکر میکنم که در بخش محله ما ما رو همراهی کردید. محله ما پر از زیبایی، دعوت میکنم که در فصل تابستان حتما به محله ما سفر کنید.
رسیدیم به ساعت 18:53، همچنان با افتخار با عصری نو کنار شما عزیزان هستیم. انشالله که تا اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. کمی روالمون باید جمع‌بندی کنیم، موضوعی که امروز در موردش صحبت کردیم. شما عزیزانم محبت کردین، تجربه های قشنگ خودتون رو برای ما ارسال کردین. اما در تکمیل صحبت های بسیار زیبای شما دوستان عصری نوی، میخوایم همراه بشیم با کارشناس امروزمون، دوست و همراه قدیمیمون جناب آقای دکتر مصطفی فروتن عزیز و نازنین، روانشناس و مشاور. آقای دکتر فروتن سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به عصری نو.
به نام خدا. دوست و هنرمند و ارزشمندم، عرض ادب و احترام
مخلصم.
پذیرا باشی، عرض احترام دارم حضور عوامل محترم برنامه و همینطور احترام ویژه برای یکایک شنوندگان.
قربون شما برم
که منو دعوت کردید.
خواهش میکنم، باعث افتخاره که مجددا صدای شما رو میشنویم و مثل همیشه قطعا بسیار چیزهای خوبی از شما امروز یاد میگیریم. آقای دکتر فروتن، ما امروز با دوستان در مورد ویژگی های یک راهنمای خوب صحبت کردیم. این شد که مزاحم شما شدیم که از لحاظ علمی و روانشناسی هم به این موضوع بپردازیم و از شما یاد بگیریم. اصلا یه تعریفی میشه داشته باشیم، راهنما به چه کسی میگن و یک راهنمای خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله، تقدیم میکنم حضور شنوندگان محترم برنامه. راهنما ترکیبی است از دو کلمه، کسی که راه رو نمایش میده.
درود بر شما.
برای کسی که میخواد راهنما باشه باید این منظر وجود داشته باشه که اشراف و تسلط کافی بر موضوع مورد بحث داشته باشند.
بله.
پس راهنما کد تخصصی دارد. هر
درست.
کسی نمیتواند به صرف داشتن تجربه هایی در اون زمینه برای خودش بتونه راهنما باشه. اون کسی که اطلاعات خودش رو به دیگران میده میتونه فقط تجارب شخصی و زیسته خودش رو بده.
بله.
یک راهنمای درست و یک راهنما کسی که با توجه به تخصص و اشراف بر تمامی زمینه های اون موضوع بتونه کاری رو انجام بده. خیلی واضح‌تر اگر بخوام بگم،
یه
بحث راهنمایی کردن دیگران، من همیشه این مثال رو جناب خواجه بنده بزرگم این گونه توضیح میدم. میگم یک لیدر، یک راهنما، یک مربی، یک مشاور دو تا ویژگی رو همزمان باید داشته باشه: یک تعهد، دو تخصص. ولی این یک و دو به معنای تقدم و تأخر نیست. یعنی این که اگر ما این رو تبدیل بکنیم به یک قایقی در یک مسیر پرتلاتوم، در یک رود پرتلاتوم یا در مسیر راهبری، دو تا پارو لازم داریم ما. یه پارو همزمان تخصص، یه پارو همزمان تعهد. یا اگر تعبیر رو تشبیهش کنم به یک پرنده، شما تصور بکنید یک پرنده‌ای رو که فقط یک بال بسیار قدرتمند دارد و اون مثلا حالا اسم اون باله رو ما بذاریم تخصص،
بله.
یعنی اشراف و استیلا،
بله.
ولی اگر تعهدی در کار نباشه داستان رو به شدت تحت شعاع قرار میده.
بله.
پس در تعریف تخصصی یک راهنمای خوب کسیه که به اندازه کافی در اون موضوع مورد بحث دانش داشته باشد و دانشش در حقیقت در حوزه‌ای نباشه که فقط خودش تجربه کرده. و راهنمای خوب راهنمایی میتونه باشه که به انضمام اون دانشی که داره تعهد رو هم داشته باشه. چرا اصلا من نمیدونم این جمله از کدوم یکی از بزرگان یا به قول معروف از قهرمانان ملی کشورمون هست، فکر میکنم از شهید چمران باشه این مطلب اگر درست یادم مونده باشه، که فرمایش ایشون این بوده که اگر یک مدیر یا یک مربی یا یک راهنمای خوب بخواد باشه، اگر آدم متعهدی باشه ولی متخصص نباشه، نقش مدیریت رو بر نقش راهنمایی رو به عهده نمیگیره.
بله.
میخواستم اینطوری تاکید مؤکد داشته باشم برای عزیزانم که اگر روزی احساس کردن میخوان کسی رو راهنمایی کنن، اگر فکر میکنن به اندازه کافی در این زمینه قوی نیستن، با دادن یک راهکار اشتباه برای خودشون نتیجه بخش بوده، شاید سرنوشت ده ها نفر و سرنوشت نسل های بعد از خودشون رو به باد بدن.
بهتر
این کار اینه که اگر واقعا فکر میکنیم چیزی رو نمیدونیم، اولا بگیم نه و حتما در آغاز یک گفتگویی که میخواد منتج به راهنمایی کسی بشه بگه تجربه من اینه.
آفرین.
نه این که
بله،
این
بله.
کارو بکن، یه پیامی به نام پیام من یا آی مسیج، آقا من این گونه رفتم اینطوری نتیجه داده. حالا بحث تفاوت‌های فردی،
بله.
بحث تفاوت در شرایط هست که در مجموع مخرج مشترکش میشه که یک راهنمای خوب کسیه که تفاوت‌ها را میشناسد،
دقیقاً
دانش دارد و مسلماً متعهد است.
به 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 به، مثل همیشه عالی، لذت بردم جناب آقای دکتر فروتن عزیز، استفاده کردیم از صحبت‌های شما، زنده باشید، خوشحال شدم، قربون شما، سلام برسونید، قربون شما، خدا نگهدار، خدا خدا. خب خیلی متشکرم که امروز هم همراه اصلینو بودیم، به پایان اصلینو امروز رسیدیم خانم اکبری.
بله، بسیار عالی. تا فردا که همین ساعت از ساعت 5 این تخت منتظرتون هستیم، خداحافظی میکنیم.
ممنون که ما رو شنیدید، دوستتون داریم، خدا نگهدار.
خیلی مراقب خودتون باشین، متشکر که کنار ما بودین، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره، خداحافظ.
ساعت 19 اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت.